او سمبله خبری مجله ستار فروغ وړاندې کوي.
تشکر آقای ساروان، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح خیر. 7:30 صبح به وقت کابل شد. شما را به دومین مجله خبری صبحانه رادیو سودی خوش آمدید میگه. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امروز یک شنبه 4 ماه میزان سال 1395 شمسی برابر است به 25 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی. برخی از نماینده های ولایت اروزگان در ولسی جرگه حکومت را به بی‌توجهی به وضعیت امنیتی این ولایت متهم می کنند. تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات می شنوید. در مورد وضعیت امنیتی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان با معاون والی بدخشان مصاحبه هم داریم. نگاهی به برخی از نشریه های غربی هم می اندازیم و برایتان می گیم که در آنها در مورد افغانستان کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند و صحبت دلچسب را در رنگ‌های زندگی می‌شنوید. پیش از همه تازه‌ترین خبرها. والی پروان می‌گوید که نیروهای بین‌المللی مستقر در میدان هوایی بگرام وعده سپردند که برای رسیدگی به مشکلات مردم برنامه‌های کمک رسانی را در این ولایت راه اندازی می‌کنند. سفارت مصر در کابل گفته است حکومت این کشور همیشه از دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان پشتیبانی کرده است و صدر اعظم هند پاکستان را به صدور تروریسم متهم کرده است. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حکومت افغانستان اطمینان بدهد که ارزش‌های مانند عدالت، حقوق بشر، حقوق قربانیان و حقوق زنان در روند صلح نادیده گرفته نمی‌شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر این درخواست را در بیانیه‌ای که دیروز در صفحه اینترنتیش در ارتباط با توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار منتشر کرده گفته است. در این بیانیه کمیسیون از دولت خواسته که مانع تداوم فرهنگ مافیات شود. والی پروان میگوید که نیروهای بین المللی مستقر در میدان هوایی بگرام وعده سپردند که برای رسیدگی به مشکلات مردم برنامه های کمک رسانی را در این ولایت راه اندازی می کنند. محمد آسم آسم دیروز به رادیو آزادی گفت کمک های وعده داده شده این نیروها شامل بخش های مختلف است.
کماندان بیز بگرام یک مقدار کمک ها را اونا آمدن پیشکش کردن که ما در بخش معارف و در بخش صحت، در بخش خدمات اجتماعی، در بخش ضرورت های روبینایی که مردم نیازمندی دارن یک سری از کمک ها را که صحت هم دو شامل است کوشش شوه که همو بخش های مربوطه را اولویت و ضرورت شوه ما مشخص کنیم مردم در جریان قرار داده شوه تا ما ترتیب بکنیم و کمک ها را و کار صورت بگیره برای مردم.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سفارت مصر در کابل گفته است حکومت این کشور همیشه از دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان پشتیبانی کرده است. در خبرنامه سفارت مصر که دیروز منتشر شد همچنین آمده است که مصر دولت افغانستان را در بخش‌های گوناگون از جمله آموزش افسران پلیس، اردو، ارائه بورس‌های تحصیلی و کمک‌های بشردوستانه همکاری کرده است. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز در اولین مسابقه یک روزه در شهر میرپور این کشور وارد میدان شوند. این بازی ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز به وقت کابل آغاز می‌شود. انتظار می‌رود تیم‌های افغانستان و بنگلادش 3 مسابقه یک روزه داشته باشند. ادامه خبرها. نارندرا مودی صدر اعظم هند پاکستان را به صدور تروریسم متهم کرده است. مودی گفته است پاکستان تلاش دارد تا با صدور تروریسم آسیا را بی‌ثبات سازد. او افزوده است که برای منزوی ساختن پاکستان در سطح بین‌المللی کار خواهد کرد. مودی در سخنرانی تلویزیونی دیروز همچنین گفت که عملکردهای پاکستان، هند، بنگلادش و افغانستان را متاثر می سازد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که در عکس‌العمل به اظهارات مودی بیانیه را منتشر خواهد کرد. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد از تشدید وضعیت نظامی در شهر حلب سوریه سخت نگران است. این را سخنگوی او دیروز در یک بیانیه گفت. گزارش ها از حملات تازه در شهر حلب حکایت می کنند. این در حال است که اردوی سوریه که از حمایت روسیه برخوردار است در شمال حلب مناطق را تصرف کرده است. توافق آتش بس در سوریه هفته گذشته در هم شکسته شد. مقام های جرمنی از بازداشت یک مرد آلمانی در میدان هوایی دوسلدورف خبر می دهند. دفتر سارنوالی فدرال جرمنی گفته است این مرد هنگام بازگشت از ترکیه به گمان عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش بازداشت شده است. در بیانیه دفتر سارنوالی فدرال جرمنی گفته شده است که این مرد 22 ساله متهم است که در ماه آگوست سال 2015 میلادی برای پیوستن با داعش به سوریه رفته بود. به اساس بیانیه این فرد مسنون در زمستان پارسال سوریه را به قصد ترکیه ترک کرده بود.
سلام و صبحتان بخیر. وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 15، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 25، آسمان آفتابی. قندهار برای 12 ساعت آینده گرم ترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 18، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 27، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 8، آسمان آفتابی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 20، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 19، آسمان آفتابی. و گردیز بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 11، آسمان آفتابی.
هفت و 37 دقیقه صبح وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این هم فهرستی از داشته های برنامه. حکومت به وضعیت امنیتی ولایت اروزگان توجه نکرده است. این را برخی از نماینده های ولایت اروزگان در ولسی جرگه می گویند.
امنیت که تر اوسه تر دا دمه چې تاسو سره خبرې کوم هیڅ نوې بهبود نه دی راغلی، نه ساحه د دښمن څخه تصفیه شوې ده.
وضعیت در ولسوالی جرم ولایت بدخشان چگونه هست؟
در فعلا وضعیت نرمال است، جنگ هم وجود نداره. ساعتی که زیر تصرف دولت است یا مکتب و کلینیک و بازار همه چیز باز است.
معاون والی بدخشان بود. یک گوشه شهر هامبورگ جرمنی شاهد موج اعتراض پناهجویان افغان بود. در این مورد هم گزارش مفصله داریم. نگاه به برخی از نشریه‌های غربی هم می‌اندازیم و برایتان می‌گیم که در آنها در مورد افغانستان کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند و در رنگ‌های زندگی صحبت جالب جای دارد.
مثلا به 20 روز آمده بودیم از خاطر گرمی های کوچی ایماده پاکستان است. ماجیدی نادار اذیت میکنه. نگه ما میخواییم در وطن ما زندگی کنیم.
سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. برخی از نمایندگان ولایت اروزگان در ولسی جرگه حکومت را به بی‌توجهی به وضعیت امنیتی این ولایت متهم می کنند. آنان به روز شنبه به رادیو آزادی گفتند اکثر ولسوالی های اروزگان با سقوط مواجهند. اکثر ولسوالی های اروزگان با خطر سقوط مواجهند. آرزو قیاسی در مورد این گزارش را تهیه کرده و در آن پاسخ وزارت دفاع را هم جای داده است.
با آنکه حدود دو هفته می شود که میدان نبرد در ولایت اروزگان داغ می باشد، اما برخی از نماینده های ولایت اروزگان در ولسی جرگه و اعضای جامعه مدنی این ولایت می گویند که هیچ بهبودی در وضعیت امنیتی این ولایت به وجود نیامده است. آنان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مردم این ولایت در وضعیت بد امنیتی و اجتماعی قرار داشته و اگر حکومت هر چیز زودتر دست به اقدامات جدی تری نزند، ممکن با فاجعه بزرگ بشری مواجه گردد. عبیدالله بارکزی نماینده مردم اروزگان در ولی سجرگه گفت که حکومت مرکزی در زمینه طور که لازم بود اقدام نکرده است.
تا همین لحظه که با شما صحبت میکنیم هیچ بهبودی در وضعیت امنیتی اروزگان به وجود نیامده است. نه ساحه از نزد دشمن پاکسازی شده و نه هم عملیات دستجمعی انجام شده است. ادارات مرکزی تا کنون کاری نکرده است که قابل قناعت مردم اروزگان شده باشد.
آقای بارکزی افزود که همکنون 7 تن از نیروهای امنیتی افغان در ولایت اروزگان لادرک می باشند. برخی از اعضای پلیس جرگه در نشست عمومی روز شنبه این جرگه نیز از وضعیت امنیتی اروزگان نگرانی کرده از حکومت خواهان اقدامات جدی شدند. حدود 2 هفته قبل طالبان بر پست‌های امنیتی شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان حملات تهاجمی انجام دادند که به گفته مقامات امنیتی با مقاومت نیروهای امنیتی افغان روبرو شده و از این شهر عقب زده شدند. اما به گفته مقامات محلی هنوز هم درگیری میان نظامیان افغان و مخالفین مصالح حکومت در نزدیکی مرکز و برخی ولسوالی‌های ولایت اروزگان ادامه دارد. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که اکمالات نیروهای امنیتی در این ولایت همه روز جریان داشته و تلاش می‌شود تا تهدیدات طالبان به زودی دفع گردد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت:
ما از تمام ولسوالی‌های اروزگان دفاع می‌کنیم. جنگ هست، ما حد اعظمی کوشش میکنیم که از نفوذ دشمن در محلات که در اونجا مردم است جلوگیری بکنیم. ما توسط عملیات شبانه و عملیات کماندو و خطاعت خاص خود در مقابل با دشمن فعالیت های داریم و این فعالیت های ما مصرانه و مؤثر در اطراف شهر ترینکوت ادامه داره.
پس از اینکه چندین پسته امنیتی در ولایت اروزگان به دست مخالفین مصالح حکومت سقوط کرد، وزارت داخلی افغانستان قماندان امنیه و عامر امنیت این ولایت را از سمتشان برکنار نمود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
معاون والی بدخشان میگوید پس از عقب زده شدن حملات تهاجمی اخیر طالبان مسلح اکنون وضعیت ولسوالی جرم آرام است. او گفت 4 روز پیشتر طالبان بر این ولسوالی یورش بردند که از سوی نیروهای افغان دفع شد، اما 2 ولسوالی دیگر بدخشان از چندین ماه به این سو در کنترل طالبان است. مصطفی صدیقی در ابتدای این گفتگوی تلفنی با گل محمد بیدار از او پرسیده که در مورد وضعیت ولسوالی جرم بیشتر معلومات بدهد.
برای فعلا وضعیت نرمال است، جنگ هم وجود نداره. وضعیت امنیتی ساعتی که زیر تصرف دولت است، اونجا مکتب و کلینیک و بازار همه چیز باز است، مشکلی وجود نداره. در ساعتی که زیر تصرف طالبان است، اونجا طبعا اگر مکاتب و کلینیک هم باز باشه، معلمه مسلکی نسبت به طالبان و مضامین و مکتب خود رسیده نمیتونه، اونا طبعا با کلی مواجه است.
شما میدانین آقای بیدار که ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان از چندین ماه به این طرف در تصرف طالبان هستند، چه تلاش کردین برای بازپسگیری این ولسوالی ها؟
ولی طبعا حدود 8-9 ماه میشه که در تصرف طالبان است. حکومت در مجموع در 20-21 ولایات در جنگ مصروف است و به ما وعده کردن که بعد از 1 ماه که برفباری شروع میشه توسط یک پلان وسیع که حمایه هوایی هم به ما باشه، با تفاهم حکومت محلی، شورای امنیت و قوای تازه نفس که از مرکز یعنی کابل جاید، انشاءالله زمینه برای واپسگیری ایدول سوالی کاملا مساعد است. مردم هم از دست طالبا به اوجه بسطور آمدن.
واقعا وضعیت مردم عادی در ولسوالی های وردوج و یمگان از چه قرار است؟ آیا شما اطلاعات موثق و دقیق دارین؟
بله، و یک راد مردمی که چند روز نویتای 15 سال در بالی حکومت تیر کرده بودن و مامور بودن، اونا در موائل مهاجر شدن، آمدن در سوالی جرم و در سوالی بارک و تعداد اینا آمدن در مرکز فیض‌آباد. اما یک تعدادش که کاملا بی‌طرف بودن، اونا کار زمینداری را در اونجا به پیش میبرن. طبعا اونا در سوالی هایی که در دور سوالی که در تصرف طالب هست، اونجا موضوع بازسازی و پروژه و کاریابی، صحت، معارف، همه روزگار زندگیش به تهدید طالب ها مواجه است و علاوه از این طالب ها خود بودجه و امکانات نداره، حتی نان و چای و پوشاک و کالایش هم سر مردم عام است، در مساجد، در قریجات. به این خاطر مردم تمام از دست اینا به تکلیف است.
اما ظرف چند ماه گذشته حداقل در قسمت تامین امنیت برای مردم عادی در یمگان و وردوج بدخشان ناکام مانده اید، اما طور نیست؟
نه، این سال موفق ترین سال است. در 8 سال که طالبا در اینجا بروز کرده داشتیم، بالاتر از 40-50 حمله طالبا کردن در رسوالی های مختلف که پلانی که اونا این سال داشت که در ریزیت یا رسوالی ها و منطقه را اونا بگیرن و بدخشان را به یک مرکز تروریستی تبدیل کنه. الحمدلله اینا را نتانستن و تلفات سنگین به طالبای داخلی و خارجی وارد کردیم.
گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. 7:45 دقیقه صبح وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حکومت این کشور اطمینان بدهد که ارزش‌های مانند عدالت، حقوق بشر، حقوق قربانیان و حقوق زنان در روند صلح نادیده گرفته نمی‌شود. محمد عاصم والی پروان میگوید نیروهای بین‌المللی مستقر در میدان هوایی بگرام وعده سپردند که برای رسیدگی به مشکلات مردم برنامه‌های کمک رسانی را در این ولایت راه‌اندازی می‌کنند. سفارت مصر در کابل گفته است حکومت این کشور همیشه است دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان پشتیبانی کرده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش 1:30 بعد از ظهر امروز به وقت کابل در اولین مسابقه یک روزه در شهر میرپور بنگلادش وارد میدان می‌شوند. نارندرا مودی صدر اعظم هند پاکستان را به صدور تروریسم متهم کرده است. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از تشدید وضعیت نظامی در شهر حلب سوریه سخت نگران شده است. یک کشتی نیروی بحری ایتالیا به بندر عباس ایران رسید. و مقام‌های جرمنی از بازداشت یک مرد آلمانی در میدان هوایی دوسلدورف خبر می‌دهند. تشکر که با رادیو آزادی هستین. حالا هم بیایید بشنویم که برخی از نشریه‌های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. با همکارم مقیم نایب باشید.
نشریه لانگ وار ژورنال در شماره اخیر خود مقاله ای را در مورد وضعیت امنیتی افغانستان تحت عنوان قماندان نیروهای امریکایی ساعاتی را که طالبان در افغانستان تحت کنترل دارند تا 10% پایین آورده است به نشر رسانده و در قسمتی از آن می نویسد. طالبان و متحدین تندرو آنها بر 10% نفوذ افغانستان کنترل دارند و ساحه 20% دیگر آن مورد سوال است. جنرال جان نیکلسون، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، این مطلب را روز جمعه در مقر وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران بیان کرد. اما جنرال جان نیکلسون در مورد کنترل 30% ساحه و یا نفوذ طالبان گفت از اینکه طالبان بیشتر در مناطق دوردست تسلط دارند این یک پیشرفت مثبت است. با نوشته نشریه لانگ وار ژورنال جنرال نیکلسون میگوید آنها به این عقیده اند که حکومت افغانستان بر اکثریت نفوذ این کشور حاکمیت داشته، یعنی بر 70% نفوذ کنترل کامل دارد و دشمنان 10% نفوذ افغانستان را کنترل میکنند. نشریه لانگ وار ژورنال در ادامه این مقاله می نویسد جنرال ارشد امریکایی در افغانستان حاکمیت حکومت بر مراکز پرنفوذ و کنترل طالبان بر مناطق دورافتاده را یک پیشرفت مثبت خوانده. می گوید حاکمیت طالبان در این مناطق بر آینده افغانستان چندان تاثیرگذار نیست. اما نشریه می نویسد طالبان با استفاده از این مناطق دورافتاده منابع مالیشان را افزایش داده، جنگجویان تازه استخدام شده را آموزش نظامی داده و بر مناطق پرنفوذ شهری حملات راه‌سازماندهی می کنند. و نوشته نشریه لانگ وار ژورنال در مناطق دورافتاده تحت کنترل طالبان در افغانستان برای متحدین آنها مانند القاعده نیز زمینه فراهم می شود تا مراکز فعالیت و کمپ های آموزشی خود را ایجاد کنند. نشریه لانگ وار ژورنال در این مقاله ساحات متناقض را آن ولسوالی ها می نامد که شاید تنها مراکز آن در حاکمیت حکومت قرار داشته باشد و حکومت فراتر از آن کنترل ندارد. اما طالبان یا به طور کامل و یا هم بر اکثریت قسمت های آن حاکمند. طالبان در مناطق تحت کنترلشان اداره خود را دارند که علاوه بر تامین امنیت برای مردم خدماتی را نیز انجام می دهند و محاکم خود را دارند. نشریه کانادایی دیجیتال جورنال هم در مورد آن اظهارات روز جمعه قمندان عمومی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان تمرکز کرده که گفته قوای امنیتی افغان در نبرد با طالبان به گفته وی با یک تنگنای رسیده که نمیگذارند طالبان حاکمیت خود را گسترش دهند، اما با آن هم توانستند که بر اکثریت مناطق افغانستان کنترل داشته باشند. با نوشته نشریه دیجیتال جورنال جنرال جان نیکلسن در ادامه اظهارات خود میگوید نیروهای امنیتی افغان در نبرد تابستان امسال حملات طالبان برای تصرف ولایت قندوز را عقب زده و امنیت را در ولایات هلمند، قندهار و اروزگان تامین کردند. نشریه دیجیتال جورنال می نویسد جنرال نیکلسن شمار جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را از 1200 تا 1300 نفر تخمین کرده، گفته است که تندروان در سوریه این جنگجویان را تمویل و رهبری می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و مجله خبری صبحانه ما را دنبال میکنید. یک گوشه شهر هامبورگ جرمنی شاهد موج اعتراض پناهجویان افغان بود. پناهجویان میگفتند نه داوطلبانه برمیگردند و نه هم تحت فشار. آنان هم از جرمنی و هم از حکومت افغانستان خواسته های مشخصی داشتند. مصطفی صدیقی در این گزارش مفصل بیشتر به شما میگوید.
صدها پناهجوی افغان در شهر هامبورگ جرمنی روز شنبه علیه بازگشتشان به افغانستان دست به اعتراض زدند. جاوید دوستان از سازمان دهندگان این راهپیمایی دیشب در صحبت تلفنی با رادیو آزادی هدف این راهپیمایی را واضح تر ساخت.
اعتراض ما به خاطر تفاهم نامه که بین دولت افغانستان امضا شده یا قرار امضا شود مبنی بر بازگشت به اصطلاح داوطلبانه مهاجرین مظلوم افغان بود. هدف از این مظاهره اعلان مخالفت علیه از توافقنامه و علیه بازگشت های مهاجرین افغان در افغانستان بود.
دوستان گفت به اساس آماری که پلیس به آنان داده است تا به 1200 نفر در این گردهمایی اعتراضی اشتراک کردند. او از حکومت جرمنی خواست که با مهاجران افغان به گفته او تبعیض آمیز برخورد نکند. خواست دوستان از حکومت وحدت ملی هم این است.
حرف ما این است که هیچ بازگشتی داوطلبانه به افغانستان صورت نمیگیره. هیچ بازگشتی. و نباید هیچ مهاجری افغان به افغانستان برگردانده شود. هر تفاهم نامه یا هر توافق نامه ای که بین دولت افغانستان نه تنها با دولت آلمان بلکه با کل کشورهای اروپایی صورت بگیره مردود است.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید برای بازگشت مهاجران افغان از اروپا در مورد یک سند مشترک با اتحادیه اروپا کار میکند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت در 8 ماه سنبله گفته بود که این سند در نشست بروکسل امضا خواهد شد. آقای میاخیل افزوده بود که این سند شامل بسته های کمکی، ایجاد مراکز حرفه‌ای اشتغالزا و دیگر امکانات و تسهیلات می شود.
این سند هنوز نهایی نشده و ما روی این سند کار می کنیم با جرمنی، فنلاند، اتحادیه اروپا و این سند قرار است با کشورهای میزبان در نشست بروکسل به امضا می رود.
نشست بروکسل در مورد افغانستان در 4 و 5 ماه اکتبر برگزار می شود. در این حال رهبران اتحادیه اروپا دیروز در شهر ویانا مرکز اتریش در مورد بحران مهاجرت در یک نشست غیر رسمی گرد هم آمدند. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که هدف اصلیشان متوقف ساختن روند مهاجرت های غیر قانونی به اروپا است. به اساس خبرگزاری دی پی آی جرمنی او گفته است پروسه بازگشت مهاجران که پناهندگیشان پذیرفته نمی شود باید تقویت شود. مرکل همچنین به خبرنگاران گفته است که دست یافتن به توافق با کشورهای سومی مخصوصا در افریقا و نیز افغانستان و پاکستان ضروری است. صدر اعظم جرمنی به خاطر سیل مهاجرت ها به این کشور سخت تحت فشار و انتقاد قرار گرفته است. به اساس آمار اداره بین المللی مهاجرت، در جریان سال 2015 میلادی بیش از 1 میلیون مهاجر و پناهجو وارد جرمنی شدند که عمدتاً از سوریه، افغانستان و عراقند. پیش از این رئیس جمهور افغانستان گفته است باید محدودیت های افغانستان درک شود و درخواست های پناهندگی هم بررسی شود. از سوی هم ریاست اجرائیه گفته است رضایت مهاجران برای برگشت یک شرط اساسی حکومت افغانستان است و اینکه اخراج اجباری هرگز پذیرفته نخواهد شد.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
تفاهم نامه کار بازسازی تونل سالنگ دیروز از سوی وزیر مالیه و رئیس بانک انکشاف آسیایی در کابل امضا شد. بازسازی تونل سالنگ 32 میلیون دلار هزینه برمی دارد که از سوی بانک انکشاف آسیایی و ژاپن پرداخته می شود. مسئولان در وزارت مالیه پس از امضای این تفاهم نامه بر رادیو آزادی گفتند که این پول از طریق بودجه ملی پرداخت می شود. بیشتر از فرشته ندا.
وزارت مالی افغانستان میگوید کارهای تدارکاتی ترمیم و بازسازی تونل سالنگ آغاز گردیده، اما کار عملی آن از جنوری سال 2017 آغاز و تا 2019 یعنی تا 2 سال ادامه می‌یابد. تفاهم‌نامه بازسازی تونل سالنگ روز شنبه میان وزیر مالیه و رئیس بانک جهانی در کابل امضا گردید. اجمل عبدالرحیم زئی، سخنگوی وزارت مالیه، پس از امضای این تفاهم‌نامه در صحبت با رادیو آزادی در مورد آغاز کار این پروژه چنین گفت:
مسائل تدارکاتی از او شروع شده سال 2017 تا سال 2019، یعنی برای 2 سال است. باز بعد از او برای 4 سال آینده است که بیخی نهایی شوه و در قسمت مطالعات از این یا فیزیبیلیتی استادی از این کارها صورت میگیره. اما مسئله تدارکاتی از این زیر کار است. از ماه جنوری 2017 عملا تطبیق از این شروع میشه و این از طریق بودجه ملی افغانستان است و طریق کمک همی دو کشور، یعنی دو دونر، هم ایدیبی و هم ژاپن صورت گرفت.
آقای عبدالرحیم زئی همچنان گفت هزینه مجموعی این پروژه حدود 32 میلیون دلار بوده که 15.92 میلیون دلار آن از سوی حکومت ژاپن و بقیه آن از طرف بانک انکشاف آسیایی پرداخته شده و از طریق بودجه ملی مصرف می‌گردد.
فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، گزارش می‌داد. 7:57 صبح وقت کابل شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستین، از همراهیتان سپاس گذاریم.
رنگ های زندگی.
سلام علیکم، خاطر هستم از مکرویان 3.
چی مصروفیت داری خودت؟
خانم خانه هستم، نو از پاکستان آمدیم.
چقدر وقت میشه از پاکستان آمدین؟ شما چطور آمدین؟
ما اصلا به 20 روز آمده بودیم، از خاطر گرمی ها ایجا که آمدیم و از پاکستان خراب شد. فعلا 3 ماه میشه که ما در افغانستان ایجا ماندیم. کوچه ما در پاکستان است، دیگه تا تصمیم نگرفتیم بریم کوچه بیاریم و از بسیار خراب است. ما جدی نادار اذیت میکنه، نگه ما میخواییم در وطن ما زندگی کنیم.
شرایط زندگی در افغانستان چطور میبینی؟
شرایط خوب، شرایط یعنی فعلا هیچ خوب نیست در افغانستان. از هر نگاه شرایط اینجا خوب نیست.
خودت درس خواندی، تحصیل کردی؟
بله، درس هم خواندیم. ببینیم نظر به اوضاع وضعیت که آیا کار به ما پیدا میشه نمیشه.
تجربه کاری داری خودت؟ جای قبلا اون کار کردی؟
نه خیر، نه کار نکردیم، اما میخوایم کار کنم.
مثلا میخوایی که چی کار را پیش ببریم؟
من خودم زیاد معلمی را خوش دارم، درس بتم در مکاتب افغانستان.
کدام مضمون شاید زیاد علاقمند هستی و میتونی تدریس کنی؟
مضمون های ساینسی، ریاضی، فیزیک، کیمیا زیاد علاقمند هستم.
موفقیت تو میخوایم. از خودت تشکر.
تشکر از شما.
به پولبنگ های زندگی را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم از همراهیتان سپاس گذاریم. قرار است برنامه میثاق شهروندی امروز رسماً افتتاح شود. رئیس جمهور افغانستان گفته است که با عملی شدن برنامه میثاق شهروندی فاصله میان شهر و روستاها از بین برده خواهد شد. به اساس گزارش ها این برنامه جایگزین برنامه همبستگی ملی خواهد گردید. برنامه مایکروفون شما به همین موضوع اختصاص یافته است. این برنامه را می توانید به طور مستقیم از 8:30 تا 9:30 دنبال کنید. برای ما زنگ بزنید و نظریات خود را در مورد اجرای برنامه همبستگی ملی طی سالهای اخیر در مناطقتان